مرد.
هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر، پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دریافت میکنید. همراه شما هستیم با ادامه برنامه ها و برنامه که این ساعت شما شنونده اون خواهید بود، گفتگوی فرهنگی، حدود 48 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش بروی، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم‌ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه‌ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در گفتگوی فرهنگی بنا به رسم معهود و اصلی که همیشه با شما عزیزان برش پایبند بودیم، در این برنامه میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و روی کرده نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اون که عرض بکنم با چه محور و مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه از آن من شده، دو نکته رو بر مدار تکرار به کوتاهی بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035، شماره آشنای راوتومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک ما را هم میتوانید بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم می شود استمرار ویژه برنامه هایی است که در هفته هنر انقلاب گفتگوی فرهنگی اون رو پیشانی خودش قرار داده و بیش و پیش از هر چیزی این ایام و این هفته رو خدمت تمامی هنرمندان سرزمینم، خاصه اون عزیزانی که در ساحت نضج اندیشه های تنها نظریه پرداز و تئوریسین عرصه هنر متعهد، هنر انقلاب، سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی در این 46 سال گام برداشتند، تبریک عرض میکنم و آرزوی اوج و شکوه و قدرت برای صلابت، حریت، افتخار و امنیت کشورمون رو بیش از پیش با زبان و بیان هنر داریم. اما مهمانان عزیزی که در این برنامه حضور دارند، جناب آقای سید امیر هاشمی طباطبایی، نویسنده و کارگردان، همچنین جناب آقای داوود ابراهیمی. ایشان نیز چه در حوزه اجرا با قامت هنرهای آیینی و سنتی به ویژه نقالی و شاهنامه خوانید، همچنین در مقام نویسنده، ما افتخار میزبانی از هر دو بزرگوار رو داریم. جناب هاشمی بزرگوار شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. هفته هنر انقلاب رو تبریک عرض میکنم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بنده هم به نوبه خودم این هفته رو به شما و اهالی هنر تبریک عرض میکنم.
بی نهایت سپاسگزارم هرچند جناب ابراهیمی بزرگوار. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. هفته هنر انقلاب رو تبریک عرض میکنم. خوش آمدید.
زنده باشید. نخستین سخن چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. ستایش کنم بیزاد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. عرض سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار، همه شنوندگان عزیز. منم هفته انقلاب اسلامی رو گرامی می‌دارم. یاد و خاطره شهید بزرگوار آقا مرتضی آوینی رو واقعا گرامی داریم.
درود.
روز 20 فروردین به این روز نامگذاری شده. خسته من در خدمت شما هستم.
خدمت طریق ماست. بی نهایت سپاسگزارم از هر دو سرور عالی مقام. من مقدمه کوتاه رو عرض می‌کنم برای اینکه فتح کلام روایت ابتدایی دوستان رو داشته باشیم. هر یک ریل تا بتوانیم ریل اصلی برای رسیدن به بحث محوری برنامه رو با رویکرد هفته هنر انقلاب و بازنمایی گفتمان فرهنگی انقلاب بر بلندای زبان هنر با دو عزیز به میان بیاوریم. 46 سال از تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی رو در شرایطی سپری کردیم که بعد از ماهای نخست، علا یه مقدار نگاهمون رو وسیع تر کنیم، بعد از یکی دو سال نخست از آغاز انقلاب، آنچه که گفتمان فرهنگی انقلاب در ساحت منبیات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی بود، در شرایطی آرام آرام میخواست مجال ظهور و بروز پیدا کنه که ما شاهد حمله رژیم بعث به سرزمین خودمون بودیم. پس پیش از آن که بخوایم هنر انقلاب رو تجربه کنیم، ناخودآگاه به سمت هنر دفاع مقدس سوق پیدا کردیم. در سالهای بعد از جنگ، آنچه که دوران سازندگی تا به امروز تعریف شدم، فراز و فرودهای مختلفی رو عرصه هنر تجربه کرده، از رویکرد متفاوت، آنچه که ما اسمش رو گذاشتیم برون سپاری، بخش خصوصی، چابک سازی، کاستن فعالیت و فعالیت مدیران که شاید بیشتر از اون که جنبه عملیاتی پیدا کنه شکل در شعار باقی ماند. رویکرد دوم اما آنچه که به خود ساحت هنرمندان باز میگشت، از یک سو توجه به دامنه مخاطبان در عرصه‌های مختلف بود که چه مطالبه‌ای دارن، یعنی روز آمد کردن زبان هنر برای ارتباط با نسل‌های بعد از حداقل دوران دفاع مقدس یا دهه نخست انقلاب، و دو دیگر رشدی که دست ما نبود، جهان متأثر از اون بود، یعنی فناوری و تکنولوژی. همه اینها در نهایت دست به دست یکدیگر داد تا از یک سو ما شاهد تربیت نسلی باشیم که این نسل در قامت هنرمندان نسل دوم، به ویژه نسل سوم، کمتر آن روزها رو به شکل عینی دیده و تجربه کردن، یعنی روزهای انقلاب و حماسه سازی دفاع مقدس رو، و دو دیگر در کنار اطلاعاتی که تولیدات هنری، آثار مکتوب، تاریخ شفاهی به اونها انتقال میداد، حجمه دیگر به نام شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، آنچه که بعد جنگ نرم از زبان مقام معظم رهبری تعریف شد، با یک دوراهی اونها رو مواجه کرد که در نهایت راه حق این است یا آن هست. این کلاف سردرگم به جایی رسید امروز که بعضی از دوستان سعی کردند در راستای هنر ضد حرکت بکنن، کار خودشون رو گذاشتن ضد جنگ، کار خودشون رو گذاشتن ضد داستان، حالا یا ناداستان که داره تعریف میشه در عرصه ادبیات، و در نهایت امروز هنوز هم شاید کمی تلخ باشه این واژه، ولی وقتی بعد از 46 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی اگر فقط شهید آوینی رو به عنوان تنها نظریه پرداز تئوری هنر انقلاب کنار بگذاریم، نمیتوانیم تعریفی دقیق، متقن، صحیح و مطلوب از هنر انقلاب پیدا کنیم. من با این روی کرد، خاصه با نگاه امروز، هر دو عزیز رو به یاری میطلبم از زاویه دید دو دوست به تعریف بنشین هنر انقلاب رو ببینیم، به یک واژه مشترک میرسیم که بحثمون رو بر اون استوار کنیم. جناب طباطبایی شما شروع میکنید یا آقای ابراهیمی؟
اگر اجازه بفرمایید بر حسب بزرگتری هم باشه.
جناب ابراهیمی آقا ما تمام قد در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. البته من کمترین هستم.
بزرگوارید.
ببینیم بخویم در مورد هنر انقلاب صحبت کنیم، هنری که در خدمت تکامل اجتماعی متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌های یک کشور شکل می‌گیره.
بله.
به منظور ارتقای یا توسعه اون کشور تا داره رقم بره. ما هنر انقلاب رو اینجوری میشناسیم که در خدمت ارزش‌ها، یعنی زبان مردم باشه. ما هنر انقلاب رو بخوایم کلی بخوایم تعریفش کنیم،
درسته؟
یه تعریف خیلی کلی و خلاصه وارش همین میشه، هنری که داره به تکامل کمک میکنه، کمک ارزش‌های اون جامعه.
بله.
حالا فرق نمیکنه اون ارزش‌ها چیه یا اون تکامل چیه، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، اینا همش تو اون راستا یا اون هدف یا اون ارزش و آرمان‌ها داره حرکت میکنه. حالا چه کمکی ما میتونیم به این کنیم، چه آسیب شناسی که میتونیم به این قصه انجام بدیم.
بله.
طبق فرمایشات یه دونه از دوستان عزیزمون که صحبت میکرد، به پیرامون صحبت حضرت آقا صحبتی که میکردن که سری آسیب شناسی ها از صحبت مقام معظم رهبری در آوردن که این هفت و محور طبق پیرامون این قصه داشتیم.
بله، بله.
که توی فرهنگ و هنر انقلاب، صرفا حالا انقلاب دارم میگم، البته بخوایم یک تعریف دیگه داشته باشیم از انقلاب، ببینید هنر همون احساسات، اندیشه های که ما داریم یه سمت و سوقی بهش میدیم که هنرمند داره باش دست پنجه نرم میکنه، یا داره پردازش میکنه، یا داره افزایشش میده تو این جامعه. حالا انقلاب یک ساختار دیگه است. وقتی این دوتا کنار همدیگه قرار میگیره، ما یک سری محوریت ها تو این مسیر قرار میگیره که همون زد هاست، همون آشوب هاست، همه اینها وارد میشه. یک سری ها به یک نگاه دیگه وارد میشن.
بله.
یک سری ها هنرمندانه وارد میشن، یک سری تخصصی وارد میشن. ما خیلی چیزها رو داریم. آگاهی درست خیلی کم شده، دانش کافی نیست، تخصص کافی نیست. الان واقعا همینجوری بخوایم فکر کنیم، برای این کار، یعنی برای این هنری که بخوایم کنکاشش کنیم طبق اون پیرامونی که داریم، ترس از جامعه که این حرفو بزنم نزنم، من هنرمند امروز میخوام وارد این عرصه بشم، خب الان حرفی بزنم آیا به مشکل میخورم؟
متوجه.
طبق ارزش ها آرمان ها هست یا آیا آزادی بیانم هست تو این مسیر؟ میگم اینها یه سری مسائلی هست که بین هنرمند الان یه خورده واقعا تفکر غربی از روزی که این تئاتر مدرن وارد ایران شد، یعنی از اواسط دوره مشروطیه که اصلا تئاتر غربی وارد شد، تفکر غربی هم باش وارد شد.
بله.
که به مرور زمان البته ادامه بوده، نمایش آیین سنتی هم به همین صورت بوده از اون دوره. حالا من میخوام صحبتش رو نمیخوام زیاد بازش کنم، خیلی کوتاه‌تر، ولی این از همون دوره وارد شد که مردم و هنرمندها رو به دو دسته تقسیم کرد.
بسیار عالی. من یه رویکرد رو فعلا از شما وام میگیرم جناب ابراهیمی بزرگوار، و اون هم زبان هنرمندانه با ابزار هنری برای رسیدن به تکامل جامعه در مسیر آرمانهای انقلاب. در ساحت آسیب شناسی حتما نمیتونم بگم بشه که تفصیلی به اون هفت محور مقام معظم رهبری ورود خواهیم کرد، اما فعلا این اگر اسمشو بذاریم برزخی که هنرمندان درش گرفتار شدن در ساحت روایت شما رو در قالب رویکرد آسیب شناسانه هم ورودی خواهیم داشت. اما از زاویه دید شما جناب هاشمی طباطبایی، اگر شما بخواهید به تعریف و تبیین بنشینید، نکات شما، منظری که شما میگشایید چیست؟
بزرگوار، من اول بچه تسمیه حضرت عالی رو هنوز نپرسیدم.
من خرمی هستم قربان.
خیلی خوشبختم بزرگوار، ملاقات حضرت عالی. جناب خرمی، پیرو حالا فرمایشات جناب ابراهیمی عزیز، خب من دو تا سوال برام پیش میاد. یکی این که هنر کارش چیه؟
بله.
آیا فقط انتقال عواطف و احساسات، برانگیختن احساسات، یا نه در کنارش باید یک سری تفکرات، راهنمایی ها، جهت دهی ها رو هم به عوام مردم و حتی گاهی خواص بده؟
درست.
خب این بحث من تنها نیست، چون چند صد سال پیش این بحث پیش اومد و نظریه هنر برای هنر به وجود اومد. البته من همیشه فکر میکردم این نظریه برای عشق به وجود اومده، و بعد دیدم نه، اون موقع خیلی از هنرمندها اصلا سرخورده شده بودن و این بیشتر پایه در نفرت داشت تا عشق، چیزی که با هنر به ظاهر مغایرت داره. و بعد این که مسئله بعدی اینه که ما همیشه میبینیم هنر و هنرمند به قول بعضی از بزرگان کارشون در صف ایستادن نبود، بلکه برهم زدن صف بود. و ذات هنر ذات انقلابیه، اصلا هنر در خودش انقلاب داره، ایجاد تغییر میکنه.
درسته، کاملا.
خب این هنر افسار گسیخته که به هیچ چیزی متعهد نیست، وقتی وارد مبحث انقلاب میشه، حالا ما انقلاب‌های سیاسی اجتماعی و غیره رو در نظر میگیریم، اینجا یه کمی کارکردش تعریف جدیدی پیدا میکنه. یعنی اینکه هنرمندی که تا دیروز میتوانست از همه چیز آزاد و رها باشه، حالا به یک چیزی تعهد داره و باید در راستای اون قدم برداره. دوست عزیزمون گفتن که اون بایدها و نبایدها، اون ترسها، من با ایشون موافقم، این هست. اما خودم به شخصه معتقدم که هنرمند باید انقلابی و شجاع باشه، باید در برابر ترسهای خودش اول قیام کنه، انقلاب کنه بر خودش. درست. و بعد این شجاعت رو برای ایجاد تغییر و انقلاب در سطح جامعه و دنیا به وجود بیاره. چطور؟ منی که وقتی از بیان حقیقت، حرف و افکار خودم میترسم، خب مطمئنم نمیتوانم یک انسان انقلابی باشم که در برابر دنیایی که با تمام تجهیزاتش در برابر من خواهد ایستاد قیام کنم و بایستم.
کاملا. این هم بسیار بسیار نگاه درستی است. مؤلفه دعوت به تفکر و تعقل از زاویه دید هنر، شاید به شکل مکتوب بخوایم رصد بکنیم، حداقل در آرای کسی مانند ارسطو میتوانیم دریابیم که اون نیز البته از استادش مانند افلاطون دریافت. اگر فقط متکی به داشته‌های فرهنگی و مکتوب کشورمون باشیم، به 6000 سال قبل آیین مهر در حقیقت برمیگردیم، جایی که هنرمند رو دعوت کننده یا مرشد مردم برای ایجاد تفکر و تغییر، آنگونه که شما جناب هاشمی بهش اشارت داشتید، نشان داد. خب جناب ابراهیمی، با شما با ابتدا با نگاه آسیب شناسانه که در فصل دوم فرمایشتون مطرح کردید همراه میشوم. نقبی از سید شهیدان اهل قلم، شهید آوینی میگیرم، که میاد هنر رو به دو بخش، هنر زمینی و آسمانی تقسیم میکنه و میگوید آن هنرمندی که در نهایت اثر انگشت خودمانی، دارم عرض میکنم این نعل به نعل فرمایش جناب آوینی نیست، آن هنرمندی که در نهایت اثر انگشتش بر جامعه میماند، از زمین هم اگر فعالیت خوش آغاز کنه، اثر خودش رو در آسمان خواهد گذاشت. و هنرمندی که فقط اسیر این جهان، اسیری در زمین بشود، با پایان خودش به فرجام کار هنریش هم میرسه. اگر تاریخ 46 ساله انقلابمون رو در همه عرصه‌های هنری هم مورد رصد قرار بدیم، ما میتوانیم یک دو جین هنرمندی که نامشان حتی بعد از درگذشتشان ماندگار و جاویده بر تارک آسمان سرزمینمون رو نام ببریم، و شاید 200 چندان بیشتر آنهایی که آمدند و با فروغ خودشان نامشان، یادشان و کارشان هم در حقیقت کاملا فارغ شد. من روی دسته اول با همان نگاه شما گام برمی‌دارم. یک تقلب خیلی کوچکم از روی دست جناب آقای هاشمی طباطبایی می‌کنم. تردیدی در این مسئله وجود نداره که هنر زبان یاغی داره، جهانی بدون مرز داره و برای اثرگذاری خودش قید و بندی رو شاهد نیست. اگر غیر از این بود، ما این همه اسم و مکتب رو تولدش رو شاهد نبودیم. خب این هنر با همه طوفان حرکتیش در چارچوبی به نام هنر متعهد انقلابی قرار میگیره که آرمانهای، اگر نگوییم شاهنشاهی، اگر نگوییم طاغوتی، حداقل 3000 سال قبل از خودش رو به کنار میگذارد. هنری که در خدمت اهل قدرت بوده و میاد از زبان مردم سخن میگوید، جایی که آوینی قلم خودش رو استوار میکنه، دوربین خودش رو استوار میکنه و در نهایت برای همین مردم و روایت خودش جان به جان آفرین تسلیم میکنه. آیا در گذار 4 دهه از بیش از 4 دهه از انقلاب اسلامی، هنر ما توانسته در این مختصات و چارچوب تعهد به آرمانهای انقلابی با نسلهای مختلف ارتباط یکسان داشته باشه یا خیر؟
حضرت خورم، ما تو همه دههایی که گذشت، از دهه 50 بخوایم حساب کنیم بیاییم جلوتر، ما تازه سال 67 کانون هنرهای نمایشی پیدا کردیم.
بله،
کانون هنرهای نمایشی پیدا کردیم که یک مقداری تازه به نمایش‌های آینی ما نگاه ویژه‌ای تر شد، که با تقریبا دیگه اواخر سال 60 بودش که جناب آقای دکتر منتظری، اگه اشتباه نکنم، بله، علی منتظری، ایشون اولین انجمن نمایشی ایران رو برگزار کردن، که تازه ما یه سری میراث داریم که اصلا الان واقعا همین الانش که تو همین تاریخی که هستیم الان گم شده. ما تعزیه‌ای که قدمت دوره قاجاری و صفویه داره الان تو کشور ما که جز به مسائل دینی و اعتقادی و انقلابی درست. ماست داره رو به فراموشی میره. میراث‌های قدیم ما این نقالی، این خیلی چیزهای دیگه، تقلید، بقال‌بازی، خیلی چیزهای دیگه شکل ندارن الان توی کشور ما.
یا اگر حیاتی داشته باشن موزه است.
موزه هم الان مقطعی خیلی جاها خیلی کم داره انجام میشه. بزرگانی بودن که اومدن استخون خورد کردن به قول خودمون داخل این کار، ولی خب الان پا به سن گذاشتن. کسی نیست که تربیت درست برای دانش این هنرها داشته باشه. ما بخوایم همینجوری بخوایم دهه رو حساب کنیم، از روزی که تئاتر غربی وارد ایران شد که نگاه مدرنیسم بهش شد که دو دستگی ایجاد کرد، که تو همین الان ما تئاتر مدرن رو داریم، مدرنیست نوگرایی که داریم انجام میدیم، خیلی چیزهای ما اگه بخوایم با انقلاب جلو بریم، خب خیلی چیزها الان ساختارش رو از دست داده. ما چقدر از هنرمند هستن که الان تو فضای ایرانی انقلابی کار میکنن، چقدر ارزش و بها براشون هست.
درود.
من میخوام حرف هم نوعان خودمون باشی.
در میابم بله.
به قولی هنر حرف مردمه.
بی تردید.
حرف مردمه. اگه در راستای مردم هنرمند صحبت نکنه، زندان تاریکیه براش. هیچ کاری هم نمیتونه کنه. حالا الان میشه به هنرمند چه بهایی داد؟ میشه این بها رو بهش داد که آقا هنری که سالها بزرگان و الان هستن مفاخر. جان خورمانی چیز خدمت شما عرض کنم، نقالی که الان توی کشور ما مرسوم شده، خیلی دوستان این چراغو دارن خیلی ریز ریز روشنش نگه میدارن، بهتون بگم توی یونسکو ثبت جهانی شده، جهانیان میشناسن میراث ما رو، ولی ما فقیریم داخل جامعه خودم بابت هنرم. واقعا این درد برای هنرمند، هنرمندی که توی این حوزه داره کار میکنه. از قدیمی ترین سالونه همین تهران بزرگ خودمون بخوایم حساب کنیم، بزرگان این آقای نصیریان داخلش بودن.
بله.
کارها رو داریم نگاه میکنیم، مگه مختص کارهای ایرانی آینی شده یک سالون توی تهران؟
سنگلجه میفرمونیم.
بله سنگلجه. الان بزرگتر، من واقعا به عنوان یه درد و دل میخوام این چیز رو عرض کنم خدمت شما، ما اساتیدی داریم که الان خیلی عوض میخوام، شاید درست نباشه این کلمه که مثلا شدن دربونهای این سالونها. چرا از ظرفیت و واقعا استاد بودن اینها ما استفاده نکنیم؟ میگم اون آسیبها باید ریشه یابی بشه. وقتی نگاه میکنیم میبینیم خب ما اول این ساختار رو از ریشه باید بسازیم بیاریم، وقتی ریشه ما هنوز تو خاک جا پیدا نکرده، چجوری میخواییم بارورش کنیم این درختو؟
درد که همیشه در حقیقت هست، غمین بودن هست، دلپریش بودن بی هیچ تردیدی بس آمد و پس آمد این غم ها هست، اما در نهایت باز هم محور به همون مؤلفه باز میگرده. این که حالا جناب ابراهیمی یا جناب هاشمی در این 46 سال مدیریت هنری، مسئولان هنری، محیط های دانشگاهی، عدم تربیت ذائقه و سلیقه مخاطبان، عدم بها دادن به جامعه هنرمندانی که در راستای اون تعهد خودشون هر یک در شاخه خود، حالا سینماگر، تئاتری، هنرمند آینی، صنایع دستی، موسیقی، تجسمی و و و شاخه‌های دیگر، چرا نتوانستند با وجود ریشه دار بودن جای خودشون رو برای تثبیت پیدا بکنند؟ باید بگردیم ببینیم که این مسئله به کجا در حقیقت برمیگرده. یک رفت و برگشت کوتاه و درنگ رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
هنر انقلابی هنر هست و در این حال توش دروغ نیست، فریب نیست، فساد نیست، اغوا نیست، اینا هنر اسلامیه. این روحیه رو حفظ کن، این رو نگه دار، این خیلی با حد میشه. امروز دشمنان این ملت و دشمنان این انقلاب و دشمنان این لحظت عظیم مردمی به برکت دین به وجود آمده به سراغ تحریف و دروغ و تغییر واقعیات در جنها و اینا رفت. چیزی که میتوانه ذهنها روشن کنه همین مستند و جنها. اگر بتونید این جهتگیری انقلابی و این صداقت انقلابی رو حفظ کنید، خیلی خدمت میتونید بکنید به کشور و به انقلاب و به مردم و به آینده و به تاریخ و به حقیقت، میتونید خیلی خدمت بکنید.
همراهان جان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو و بزرگوارانی که طی این شبها ویژه برنامه های گفتگوی فرهنگی رو همسو با هفته هنر انقلاب پیگیری میکنند، در این ایام تلاش میکنیم به زبان فرهنگ و هنر در قالب هم نشینی با اهالی این خطه همیشه غرورآمیز یعنی خطه فرهنگ و هنر به بحث بگذاریم فراز و فرودها و گردنه‌هایی که هنر انقلاب پشت سر گذاشته. امشب با محوریت هنر انقلاب، جایگاه، بسامد و تأثیرگذاری و جریان سازی اون در شرایطی با شما عزیزان هم کلامیم که از دو مهمان عالی مقام هر دو در استودیو میزبانی میکنیم، جناب سید امیر هاشمی طباطبایی نویسنده و کارگردان و جناب آقای داوود ابراهیمی نویسنده و فعال در حوزه نمایش، خاصه نمایش‌های آینی چون نقالی و شاهنامه خوانی. اما بخش دوم رو که نمت بر عدالت باشه جناب هاشمی با شما آغاز میکنیم. این بار وام میگیرم از آن دغدغه هایی که جناب ابراهیمی بهش ارجاع اشارت کردن، شاید کلیدواژه ریشه‌ای که وجود داره، کسی هم توش تشکیکی نداره، جایی برای ریشه دواندن هنوز پیدا نشده. خب در نهایت هم دود این آسیب هم به چشم هنرمند و از اون مهمتر مردم خواهد رفت که نمیتوانند از یک سو مطالبه‌ای که مد نظر دارن دو دیگر خوراک فرهنگی که باید دریافت کنند رو دریافت کنند، ولی به هر حال هنر انقلاب باید به مسیر خودش برای آرمان‌هایی که داره و تربیت نسل‌ها ادامه پیدا کنه. چجوری میتونیم این آسیبی که به وجود آمده، یعنی ریشه‌ای که وجود داره و جایی برای ریشه دواندن هنوز پیدا نشده رو پاسخ بدیم؟ شما فکر میکنید که اصلی ترین اثر یا انگوش باید به سمت کدوم بره؟ مسئولان، متولیان، دستندرکاران، اصلا حکمرانی فرهنگی یا جامعه هنرمندان؟
جناب خرمی، سوالی رو مطرح کردید که همیشه مطرح میشه و گاهن به پاسخ هم نمیرسه،
بسیار هم به پاسخ نرسیده.
اما یه چیزی خدمت شما عرض کنم، من به ذات میگم آدم ها در مواجهه با مشکلات دو دستن.
بله.
یه دسته اونایی هم که میگن که همینه که هست، آقا اینه، یه بالا تستی نشسته داره واسه ما سخت میگیره، ما هیچ کاری ازمون بر نمیاد، هست همین، تحمل کنیم. یه دسته دیگه هم هستن که میگن نه، انقلابی عمل کنیم، لااقل اون کار کوچیکی هم که از دستمون بر میاد و انجام بدیم. یه روز امیر کبیر داشت گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت من فکر میکردم واسه اینکه مملکت اصلاح بشه باید وزیر کاردانی بیاد.
بله.
بعد دیدم نه، باید روی شاه کار کرد، اما آخر سر فهمیدم تا مردم درست نشن جامعه درست نمیشه. جناب خرمی عزیز، شاید دیدگاه من فرق کنه. شما در نظر بگیرید اصلا کار هنر چیه؟ معمولا در جوامع پیشرفته، حالا دیدگاه آقای افلاطون رو شما مثال زدید توی قسمت قبل.
بله بله.
آقای افلاطون که کلا معتقدن توی اون اوتوپیایی که دارن تو جایگاه نخست خردمندان و فیلسوفا قرار دارن.
بله.
هنرمند رو خب زیاد جایگاهی واسش قائل نشد، فکر کنم توی ردیف ششم قرار داد. حالا اون
هنرمند مقلد رو، البته.
بله بله، هنرمند مقلد رو. حالا کاری به اون ندارم، اما من وقتی میایم جلوتر میبینیم زبان فلسفه زبان سنگینیه. زبانی که برنامه ریزه، زبانی که از تفکر و برنامه ریزی میاد و سخته درکش برای عوام ما، سخته. اینجا ما احتیاج به یک مترجمی داریم، یک کسی که بیاد این رو ترجمه کنه.
بله بله.
هنرمند و هنر این ترجمه است. هنرمنده که میاد با هنرش این کلام سنگین، این تفکر ثقیل رو برای عوام قابل فهم میکنه. ما در تمام دنیای پیشرفته میبینیم حکام یک برنامه ریزی میکنن، هنرمندها به مردم میفهمانند و مردم طبق آن جلو میروند.
درست.
ما میگیم حکام مشکل دارن، میگیم مسئولین مشکل دارن.